به نام خدا. دربار مظفرالدین شاه، نویسنده بهرام افراسیابی، انتشارات حمیدا، 1377. مشخصات ظاهری 447 صفحه. تاریخ ضبط اردیبهشت ماه 1397. نام گوینده معصومه اوشلی. این کتاب به سفارش کتابخانه برلین گویا شده است.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
فهرست مطالب: فصل اول، عمارت مظفریه. زمستان 1312، عمارت مظفریه، تبریز، صفحه 11. مأموریت عجیب، صفحه 18. سال نحسین، 27. پایان دوران ولایت عهدی، 36. برود شاه جدید به پایتخت، 60. تهران، کاخ گلستان، 61. منجی ارسلان خان، 76. فصل دوم، شاه و سفر فرنگ. مقدمات سفر، 111. نشان گارتر، 114. فصل سوم، سارا. گوشه از خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله، 121. قصر گلستان، 123. دستخط همایونی، 126. سارا و نقشه های درباریان، 133. در سرای بی بی شاه بانو، 141. روزه سید الشهدا در دربار طاعون، 146. سارا، بی بی شاه بانو و مراسم محرم، 147. فصل چهارم، حرکت به سوی قم. سارا در راه قم، 163. به هم خوردن مراسم تعزیه، 166. مهمانی در اندرونی والا حضرت شاهزاده خانم عصمت الدوله، 170. بر سر دوراهی، 181. روزخانی، پایگاه روشنگری، 186. سین زنان یزید، 192. هوس‌های عجیب، 196. مظفرالدین شاه و حکایت حاجی یاتمست، 197. سفر فرنگ هنگام هجوم وبا، 198. مظفرالدین میرزا و مسعود میرزا، ظل السلطان، 200. مژدگانی برای خبر مرگ پدر، 212. شمه از حالات شاه هوسباز، 214. اولین ازدواج، 215. گرایش به فرقه شیخیه، 215. پایان انتظار ولیعهد، 215. نقش‌آفرینان شاهبازی، 216. برباد رفتن کشور توسط شاه هوسباز، 216. سفرهای سگانه به فرنگ، 217. فصل پنجم، سفرنامه مظفرالدین شاه. نامه مظفر در اصرار به گرفتن قرض جهت سفر به فرنگ، 219. خاطرات فرنگ، 220. تماشای سینما برای نخستین بار، 226. سوءقصد به جان مظفرالدین شاه، 232. فصل ششم، خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ. خاطرات وزیر مختار انگلیس در دربار مظفرالدین شاه، 237. گذری گذرا بر سفرهای ناصرالدین شاه، 242. ویژگی‌های رفتاری ظل السلطان، 245. بازگشت به وطن، 247. اوضاع اسفبار اقتصادی سیاسی ایران در این دوران، 249. ویژگی‌های رفتاری امین‌السلطان، 251. سفیران بیگانه در تهران هنگام مأموریت سر آرتور هاردینگ، 255. اخذ امتیاز نفت جنوب ایران برای یکی از اتباع انگلستان، 259. وضع اسفناک نظام ارتش، 263. بازنگری سازمان گمرک ایران، 265. پناهندگی ایرانیان به سفارت انگلیس، 268. سفر اول مظفرالدین شاه به فرنگ و قضیه گارتر، زانوبند، 269. تشریفات اعطای نشان زانوبند و مظفرالدین شاه در تهران، 277. مریدان فرقه بابیه، 280. تقاضای عجی مظفرالدین شاه از وزیر مختار انگلیس، 281. خصوصیت وزیر مختار جدید روسیه در تهران، 284. دیدار با لورد کرزون در جنوب، 286. مشارکت لورد کرزون در جلسه آشنایی با شیوخ، 288. پیروی شیعیان ایران از مراجع تقلید، 290. برود ولیعهد ایران و بیماری ناگهانی بانو کرزون، 296. سفر سر آرتور هاردینگ به بغداد، 299. دیدار چرچیل با رهبر بزرگ شیعیان نجف، 302. دیدار مظفرالدین شاه با مامقانی در صحنه حضرت عبدالعظیم 303، کمک تحصیلی به طلبه ها 305، سفر به ایران از طریق بین النهرین 307، صدارت عین الدوله 315، سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگ 318، ویژگی های اخلاقی محمد علی میرزا 318، درگیری سفرای روسیه و بلژیک در مهمانی وزیر خارجه ایران 325، خراسان و ماجرای کارمند هندی 328، پایان مأموریت در ایران 333، فصل هفتم تنین فریاد سارا از حلقوم ملت، چگونه هوس‌های مظفرالدین شاه منجر به شورش شد 337، پرداخت وام‌های سفر شاه از سوی مردم 338، نخستین وام ایران 341، واقعه مسجد شاه و عین الدوله 343، عین الدوله 344، سید هاشم قندی 346، سید جمال الدین واعظ اصفهانی 351، بر سر آقا سید جمال واعظ چه آمد 354، حاج ابوالقاسم و علت دشمنی او با سید جمال 355، اجتماع علما در منزل آقای طباطبایی 356، شاه عبدالعظیم پایگاه مقاومت 356، بازار باز می شود 358، امام جمعه انتصابی دربار بیکار نمی نشیند 360، پای مظفرالدین شاه هم به میان می آید 363، فریاد سارا رسا می شود 363، ساراها حرکت می کنند 364، خلافای علاءالدوله در سمت حکمران تهران 368، تبعید سید جمال اصفهانی 372، بازگشت سید جمال واعظ اصفهانی 377، گزارش محرمانه ناظم الاسلام 378، نشستی محرمانه 380، مکتوب احیاء الملک 381، ترفندهای عین الدوله 383، صورت شبنامه 385، مجلسی در باغ شاه 388، خطابه مردم به آقایان 389، صورت مکتوب آقای طباطبایی به عین الدوله 393، اغتشاش در فارس 397، تلگراف علمای شیراز به ولیعهد 398، آصف الدوله و حکومت خراسان 400، خطابه دوم به علما 402، عریضه آقای طباطبایی به اعلیحضرت مظفرالدین شاه 405، مجد الاسلام و عوامل دستگیری او 412، مقاصد عین الدوله 415، جلسات پنهانی آقای طباطبایی 415، دستگیری آقا سید یحیی 416، حاج شیخ محمد واعظ 418، شهادت سید عبدالحمید 418، گرد همایی علما در مسجد جامع 420، شورش مردم و دستور تیراندازی 421، سخنرانی آقای بهبهانی و پراکندگی مردم 425، ملاقات آقا سید علی یزدی با شاه 426، ماجرای روز یک شنبه 22 جمادی الاول 1324 هجری 428، مهاجرت علما به شاه عبدالعظیم 428، پناه آوردن مردم به سفارتخانه انگلیس 430، حمایت محمد علی میرزا از مشروطیت 432، تلگراف علمای تبریز به شاه 432، پاسخ تلگراف از شاه 434، تلگراف ولیعهد به شاه 435، پاسخ تلگراف ولیعهد از سوی شاه 435، صدور فرمان مشروطه توسط شاه 436، انقلاب مشروطه و درباریان 440، سرانجام مظفرالدین شاه 441، و فصل هشتم انتشار روزنامه، روزنامه های مهم آن دوران 443. کوتاه کلام، سلطنت مظفرالدین شاه به عنوان پر افت و خیز ترین دوره تاریخی سلسله قاجار، شاهد ماجراهایی است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است. به ویژه زندگی شخص مظفرالدین شاه که از ابعاد گوناگون قابل تعمق و بررسی است، هنوز به درستی روشن نشده است. البته شاید جست و گریخته در کتاب‌های مختلف گوشه‌هایی از زندگی مظفرالدین شاه، چه در قالب سفرنامه‌های طولانی و خسته کننده و چه به صورت مطالب گزارشگون و خشک تاریخی به چشم بخورد، اما میتوان گفت مجموعه‌ای که در برگیرنده ابعاد جالبی از زندگی مظفرالدین شاه قاجار و حوادث دوران او باشد به چاپ نرسیده است. درباره مظفرالدین شاه در قالب رمان تاریخی آمیخته با واقعیات، زوایای مبهم و تاریک و بسیار آموزنده این مقطع را بازگو می‌کند تا خوانندگان فرهیخته و جوانان برومند ایران ضمن مطالعان بر آگاهی‌های تاریخی و سیاسی خود بیفزایند و ضمناً کارنامه پیشینیان را بدینسان ورق زده و به قضاوت و داوری بنشینند. با امید به اینکه با تقدیم دربار مظفرالدین شاه به علاقه‌مندان گامی در راه اشاعه فرهنگ این مرز و بوم برداشته باشیم، از خوانندگان فرزانه خواهشمندیم که ما را از اظهار نظر و راهنمایی خود برای ارائه کتاب‌های بهتر بهره‌مند سازند. ناشر. صفحه 11 فصل اول، امارت مظفریه. زمستان 1312، امارت مظفریه، تبریز. مظفرالدین شاه که طبیعت بچه 10 ساله را داشت، بعد از دیدن فرنگستان در سفر اول همیشه دلش برای آن عیش و نوش و تماشا و دیدن نسوان دل رو با قش می کرد. اتابک هم برای اقفال و سرگرمی او و جلب اعتماد شاه به خودش برای پول و اسباب قفلت و عیاشی و تماشا مهیا می نمود. این پادشاه بچه طبیعت در مجالس شوخی و بازی از چه چیزها هضم می کرد که قلم حیا می کند، لکن در تمام ایران معروف است که یک پسر کوچک خوشگل یهودی را چگونه شیفتر شده و چقدر عطاها به او کرده، قریب 100,000 تومان مال ملت بیچاره ایران را به پدر و مادر او بخشید. پاورقی خاطرات حاج سیاه به کوشش حمید سیاه و سیف الله گلکار، صفحه 522 و 523. ماه نقره‌فام به امارت مظفری مقر ولیعهد میتابید و سایه های دراز و متحرک قراولان را روی بام می انداخت. امارت مظفریه در انوار سیمین ماه و در سکوت سنگین شب میان درختان لخت و اور شهر تبریز خود نمایی می کرد. و چراغ‌های امارت هم با تمام توان پرتو افشانی می کردند. در پرتو چراغ‌ها هیکل‌های ریز و درشتی که به سرعت به درون می آمدند کاملا مشخص می شد. جنب و جوش اطراف چلچراغ و مشعل‌ها نشان از شبی پر هیاهو می داد. با باز و بسته شدن در تالار، نور شدید ناگهان مثل برق به بیرون می جهید، ولی قراول کنار در بیدرنگ آن را می بست تا سرما به درون تالار نفوذ نکند. اگرچه در چند گوشه تالار بخاری های هیزومی بزرگ مرتباً هیزوم می بلعیدند و حرارت متساعد می کردند، ولی به محض آنکه یک لحظه در باز می شد، سرما به درون یورش می آورد و روشنایی به خارج می جست. نور رها شده با روشنایی که از درز پنجره و شیشه ها می تابید، متحد شد و بر مهتاب می تاخت تا نور آن را کم اثر کند. نور توأم با صداهای درهم درون تالار، تاریکی و سکوت شب را می شکست. از سکوتی که در آن وقت شب بر شهر حکم فرما بود، در امارت مظفری خبری نبود، چون در آن ساعت امارت ولیعهد تازه شب را آغاز می کرد و شور و هیاهوی آن تا پاسی از شب ادامه داشت. برای برپایی بزم شبانه مقدمات ویژه‌ای انجام می گرفت. نوازندگان، خدمه، یساولان و قراولان از همان ساعت اولیه به تکاپو می افتادند. مأمورین از جلوی در امارت تا پشت بام نگهبانی می دادند. نگهبانی پشت بام به علت خطرات پنهانی اهمیت بیشتری داشت. از همین نظر نگهبانان از افراد مورد اطمینان و قدیمی که سابقه طولانی داشتند انتخاب می شدند. پیر محمد در این میان نقش اصلی را به عهده داشت. پیر محمد تبریزی، سرقراول قدیمی، با کولباری از تجارب تلخ و شیرین در خدمت ولیعهد به سر می برد. و از لحظه ریختن شالوده بنای امارت که مظفری معروف بود حضور و فعالیت جدی داشت. از همان زمان در زمره قراولان خاص درآمد و بعد از چندی هم به سرقراولی امارت گمارده شد. این موضوع مربوط به زمانی است که پیر محمد ایام شباب را می گذرانید و از محاسن و موی سپید سر و رویش کمترین نشانه دیده نمی شد. سر و صورتی که در انوار نقره مهتاب در آن شب با رنگ ماه پهلو می زد. پیر محمد تبریزی آن شب نیز به سان دیگر شبها اوایل غروب مأموران و قراولان را با دقت شمرد و در محل نگهبانی مستقر ساخت. دیوک در کنار سردر بام، احمد بیگ مشرف به حیات، اسکندر در راه رو و خودش نیز پس از سرکشی و سفارش های مکرر سراغ آبدارچی ابراهیم میرزا رفت. سلام ابراهیم میرزا، چه خبر؟
سلام عمو، برای ما هم از میرزایی فقط درد سرش باقی است. خب بفرمایید، چای داغ آماده است. چای داغ و تازه توی این سرما میچسبد. قلیان هم میخروشد.
غیر از چای داغ و قلیان چه داری؟ چه خبر؟
چای بخورم و چاق سلامتی بکنیم. خبر داغ مثل همین چای دهنسوز در کیسه دارم.
پیر محمد گفت،
حالا که چای تازه هست، یک قوری هم بده برند پشت بام تا یارانم کمی گرم شوند. عجب سرمایی است. خوشا به حالت که از سوز و سرما در امانیم.
ابراهیم میرزا همان گونه که مشغول ریختن چای بود پرسید،
قلیان هم بدهم خدمتت؟ پیر محمد خندید و گفت، میرزا سر به سر مال میگذاری، قلیان نکشیم چه بکشیم؟ خب از خبرها بگو.
خبرها پیش تو است پیر محمد، تو هستی که این طرف و آن طرف سر و گوشاب میدهی.
خیر میرزا خیر، خبرها همه در همین آبدارخانه است. تازه وقتی ما هم بخواهیم خبری دستگیرمان شود باید ساعتی در همین نقطه اتراق کنیم.
ابراهیم میرزا چای را که جلوی پیر محمد گذاشت سراغ قلیان رفت و دو قلیان چاق کرد و در حالی که پکی به این میزد و فوتی با آن یکی میکرد کنار دست پیر محمد نشست و پرسید،
تو از جشن قرن چیزی نشنیده ای؟
پیر محمد دود غلیظی از گلو خارج کرد و گفت،
جشن قرن میرزا؟ کو تا جشن قرن؟ مگر از سرمای پایتخت خبر نداری؟ میگویند در تهران سرمایی شده که روی سرمای سراب را سفید کرده است.
به علاوه تا جشن قرن چندین ماه باقی است. ابراهیم میرزا استکانهای خالی را برای پر کردن طرف اجاق برد و ضمناً سرکی هم بیرون کشید و دوباره کنار پیر محمد نشست. پیر محمد گفت،
نگفتم خبرها همش در همین آبدارخانه است. تو حتی از تهران هم خبر داری؟ مسافر تازه آمده؟
ابراهیم میرزا کلاهش را جابجا کرد و پرسید،
از اندرون چه خبرم او؟ تو چیزی نشنیده ای؟
خب مثل اینکه پیشگویی ها کم کم درست از آب در می آید.
کدام پیشگویی میرزا؟ در اندرون چه خبر است؟ نکند پیشگویی مربوط به اندرون است؟
منظورم از پیشگویی در مورد سال نحسین است که خون و بلا و معصیت می بارد.
میرزا به زبان خودمان صحبت کن، ما عربی نمی دانیم.
خوب این قسمت هم مربوط به اندرون می شود. نحسین و اندرون با هم ربط دارند. در ضمن هیچ عیب ندارد که عربی ندانی، چون دوره عبریست. ماشاءالله ولیعهد هم سخت تلاش می کند عبری تمرین کند. دیشب وقتی برایش شربت می بردم، شنیدم که مرتباً می گفت شل مالا ملخه.
پیر محمد حیرت زده گفت، میرزا تو عربی را ترجمه نکردی، رفتی سر زبان عبری؟
اول بگو نخستین یعنی چه؟ بعد همون که گفتی ملخ پلخ.
امسال که سال 1312 است. سال دیگر 1313 می شود، یعنی 2 تا 13. نحسین هم یعنی همین 2 تا 13. 13 هم که نحس است. بنابراین 2 تا نحس به عربی نحسین می شود و سال 1313 را پیشگو سال نحسین گفته.
پناه بر خدا، رضا می دهیم به رضای پروردگار. هر چه او خواست و صلاح دید همان است. اما فکر می کنم چون ملخ هم مثل 13 نحس است، منظور پیشگو آفت ملخ است.
از شنیدن این حرف قهقه ابراهیم میرزا عبدالچی به قدری بلند شد که دهان پیر محمد از تعجب باز ماند و لا اله گویان به ابراهیم میرزا که همونطور از خنده ریسه می رفت نگریست.
پیر محمد با تغییر گفت، آمیرزا ملخ، که باز شلی که خنده ابراهیم میرزا در فضای عبدالخانه پیچید. او بعد از تلاش فراوان توانست بگوید، شل ما ملخ، سلام و احوال پرسی به زبان عبریست که ولیت مرتباً آن را تمرین می کند به قدری که کارکنان هم یاد گرفتند. اما در همان لحظه نگهبانی که آن حول و حوش پرسه می زد، ضربه‌ای به در زد و در پیان یکی از نوکران امارت وارد شد و ابراهیم میرزا سر پایی ایستاد و سلام کرد.
آیا میرزا برای امشب؟
پیر محمد با ورود نوکر امارت گفت،
فعلا خداحافظ، من باید به یاران نگهبان پشت بام بپیوندم.
و بعد در حالی که زیر لب شلما ملخ را تکرار میکرد خارج شد. او لب به دندان میگزید و از خودش میپرسید ولیعهد برای چه زبان عبری میآموزد.
سوزش سرما و وزش باد ناگهانی پیر محمد را در پشت بام از دریای افکار بیرون کشید و متوجه اطراف کرد. گفتنی سرمایی که آن سال به تبریز یورش آورد نادرترین سوز و سرمایی بود که حتی پیر محمد سرقراول هم مانند آن را به خاطر نداشت. به گونه که حتی او را هم به شکوه واداشت. هرچه می پوشم انگار در برابر این سرما یک لا پیراهن است. حتما خیلی پیر شدم. هی رفقا بیایید کمی آتش برپا کنیم. آی بیو کجایی؟ عمو جان این گوشه خزیدم مگر باد می گذارد تکان بخورم. عجب سرمایی است. در موقع ماه به آرامی پشت توده ابری رفت و تصاویر گوناگونی را با پرتوهایش ترسیم کرد. بیو گفت ببین عمو، نه فقط من و تو سردمان شده است، حتی ما هم از زور سرما پشت ابرها پناه گرفته که کمتر در معرض باد باشد. احمد بیگ که کمی ترسو خیلی هم خرافی بود گفت امشب باز صدای آنها را شنیدم. رفقا بسم الله بگویید تا تعریف کنم. بیو که می دانست احمد بیگ می خواهد از اشباح و اجنه صحبت کند و حسابی توی دل او را خالی نماید گفت می دانی احمد بیگ، ما امشب خودمان از سرما می لرزیم. لازم نیست با از ما بهتران ما را بترسان یا بلرزانی. باور کنید امشب رفت آمده بسیار مشکوکی در حیات امارت احساس کردم. اشتباه نمی کنم. حرکتشون مثل اشباح بود. در واقع قراول احمد بیک حق داشت. چون ماه از لابلای درختان سر به آسمان کشیده اشباحی می ساخت که مانند هیولا قراولان را به هراس می انداخت. و آنان را به سکوت وامی داشت تا در برابر هر حرکتی واکنش نشان دهند. اما آنچه وی بدان اشاره کرد، افراد مرموزی بودند که نمی‌خواستند کسی از ورودشان مستحضر شود. آن شب بیو که از پیر محمد خواست که برای گذشتن وقت و زدودن ترس زودرسی که ناشی از رفتار احمد بیگ بود، از گذشته و خاطراتش تعریف کند. پیر محمد که گوش به بیرون و چشم به امانت داشت، بدون آنکه متوجه خواهش بیوک شود چند کلمه گفت که مفهوم عجب عجب از آن استنباط می شد و بیوک گفت عمو محمد از چه تعجب می کنی؟ تعجب من از حرف ابراهیم میرزا آبدار چیست؟ این ابراهیم میرزا خیلی وقتها حرفایی می زند که خودش یادش می رود ولی بعدن آن حرف عیناً اتفاق می افتد. عمو محمد منظورتان آن است که ابراهیم میرزا آبدار چی پیشگویی تازه کرده؟ آیا درباره از ما بهتران چیزی گفته؟ نکند از اشباحی که فقط به نظر احمد بیگ می آیند حرفی زده؟ نمی دانم. از همین ابراهیم میرزا به تازگی خیلی حرفا شنیدم. بنده خدا می گفت که از سید بحرینی شنیده سال نحسین که بیاید اتفاقات مختلفی می افتد. چیزی هم به آن موعد نمانده. سال آینده یعنی یکی دو ماه دیگر سال نحسین می رسد. نحسین؟ منظورت چیست عمو؟ ما که عربی بلد نیستیم. درست است. من هم عربی نمی دانم. از همین جهت از ابراهیم میرزا پرسیدم که سال نحسین چیست و اتفاقات آن کدام است. آبدار چه سال خورده گفت سال نحسین سال 1313 است. 13 نحس است و 2 13 را که نحس می باشند به عربی نحسین بر وزن فعلین می گویند. اما این زبان عربی نیست که مرا متعجب ساخته، بلکه زبان عبری مرا شگفت زده کرده است. قراولان نگاهی به هم کردند و احمد بیگ بسم الله گفت، نگاهی به کفش پیر محمد انداخت و باز هم بسم الله گفت. پیر محمد که منظور احمد بیگ را از این نگاه فهمید گفت، خب نگاه کن احمد بیگ، ببین سم ندارم. خیر جانم سم ندارم ولی اگر شاخ بخواهی چرا دارم. تو هم وقتی بفهمی ولیعهد زبان عبری میآموزد شاخ در میآوری. بیوک گفت شما چگونه از این موضوع سر درآوردید؟ خدا به ابراهیم میرزا عمر بدهد. هر راز پوشیده‌ای در آبدارخانه عیان میشود. راستش میخواست برایم حرف بزند که ناگهان نوکری از امارت وارد شد و او هم حرفش نیمه تمام ماند. فهمیدم نوکر پیام خصوصی دارد. نخواستم مزاحم شوم. اما گمان می کنم که حالا میرزا تنهاست و منتظر من است. بروم سر و گوش یاب بدهم. احتمالاً اتفاقاتی در شرف جریان است. احمد بیگ گفت اما محمد من هر موقع اشباحی در این امارت می بینم بعدش اتفاق عجیبی می افتد. احمد بیگ که خودش از حرف خودش ترسیده بود بسم الله گویان به اطراف فوت کرد و گفت قسم می‌خورم این عمارت جن دارد. شب‌های جمعه جن‌ها و اشباح با هم بازی و تفریح می‌کنند. خودم به گوش خودم بارها صداهای عجیب و غریب آنها را شنیدم. در این لحظه صدای دست جمعی سگ‌ها که به طرف در کوچه کنار استبل حمله می‌بردند، نظر قراولان را به خود جلب کرد. در پی صدای سگ‌ها شیهه چند اسب بلند شد و به نظر رسید که سگ‌ها اسبان را تعقیب می‌کنند، چون کم کم اوویشان از دور به گوش رسید. بیوک تحت تاثیر صداهای فوق گفت: کم کم من هم باورم می‌شود که این عمارت از ما بهتران دارد. بسم الله، بسم الله. پیر محمد هم بسم الله گویان گفت: حواستان را خوب جمع کنید. به قراولان دیگر هم سفارش کنید به محض دیدن سوار و موردی مشکوک درنگ نکنند. آماده باشند و هشدار دهند تا من سری به آبدارچی بزنم و بازگردم. اگر باز هم صدای شیهه اسب و اوی مشکوک سگ شنیدید مرا خبر کنید. وقتی پیر محمد متفکر و با احتیاط به آبدارخانه وارد شد، ابراهیم میرزا آبدارچی را ناراحت دید. چه شده میرزا؟ خیلی در هم رفته ای، سخت نگیر، کشتی تو که غرق نشده. میرزا گویی با مشکلی روبرو شده بود، مردد بود و سکوت کرد و در همان سکوت یک چای جلوی سر قراول گذاشت. بفرمایید عمو، بفرمایید، خدا آخر عاقبت ما را به خیر کند. چه شده میرزا؟ حرف بزن. ارسلان خان را می شناسی؟ ارسلان خان خواهرزاده ولیعهد؟ بله، چطور مگر؟ ناراحتی ایجاد کرده؟ خیر، او ناراحتی ایجاد نکرده، ولی بی تقصیر هم نیست. ولیعهد فرمان داده و او هم برای انجام مأموریت هر کاری که خواسته کرده است. مثلا همان نوکری که دیدی آمد، تمام توش و خوراک از نان گرفته تا قند و گوشت قرمه خانه و دیگر مایحتاج سفرش رو به زور از همین یک گل جا جمع کرد و به تاخت عازم تهران شد. ارسلان خان که چشم گوش ولیعهد و مورد اعتماد اوست، چطور غضب شده؟ غضب نشده عمو، نوکرش می گفت که سردار ارسلان خان باید به دنبال مأموریتی فوری به تهران برود. هر چه داری بده. گفتم چرا از انبار آشپزخانه امارت که همه چیز دارد تهیه و تدارک نمی بینید؟ نوکرش گفت که فضولی موقوف، مأموریت سریست و بعد هر چه بود با خودش برد. پیر محمد ناگهان دست بر روی زانو کوبید و گفت: بنابراین احمد بیگ اشباح و اجنه ندید و به نظرش هم نیامده بود. درست فهمیده. قراول تیزی است. حدسش درست بود. آنها سواران ارسلان خان و همراهان او بودند. راستی نفهمیدی چه مأموریتی بود که در این سرما و یخبندان باید شبانه انجام می گرفت؟ ابراهیم میرزا خنده تلخی کرد و گفت: ساعت سعد سید بحرینی شب را به روز و سرما را به گرما تبدیل می کند. وقتی سید بحرینی و حکیم الملک در کنار ولیعهد دست به یکی کنند، می توان انتظار داشت هر فاجعه‌ای به سهولت جامعه عمل بپوشد. میرزا، مثل اینکه نمی خواهی حرف بزنی، همش در لفاف و اشاره صحبت می کنی. نمی توانم حرف بزنم. یادت هست گفتم زبان عبری و تمرینات ولیعهد؟ بله، اما این چه رفتی به جریانی که اتفاق افتاده دارد؟ کمی دندان روی جگر بگذار تا ارسلان خان و یارانش از تهران برگردند. آن وقت بهتر می توانم برایت حرف بزنم.